بله اون بیت حافظ چیه؟ میگه که عروس حضرت قرآن نقابان گه براندازد، که خالی بیند از قوغا دارالملک ایمان را. دارالملک ایمان کجاست؟ قلبه. خالی بیند از قوغا. ببینه شلوغ پلوغه عروس چقدر لطیف. حافظ باز اون دیگه کی بوده؟ میگه این عروس حضرت قرآن وقتی دعوتش میکنی تو خانه دل، عروس حضرت قرآن، همین معارف لطیف قرآنی، همین حقایق، همین فهم این آیات که تو همین سوره مبارکه‌ای که در محضرش هستیم، یکی از آیات اینه که افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. چرا تدبر نمی‌کنین؟ دلاتون قفل خورده. بحث دلم تو این سوره از بحث‌های جدیه که اونم نتیجه اعماله. در سوره متففین فهمون کلا بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. نتیجه رفتارهای قبلی شده این چرک و کثافت دل، و الان دل کثیف سیاه، نمیگیره، نمیفته توش، نمیفته، نمیفهم، اصلا نمیفهمه، اصلا نمیفهمه چی میگی، اصلا نمیفهمه چرا ناراحت شدی، اصلا نمیفهمه چرا خوشحال شدی، اصلا نمیفهمه برای چی تو اینقدر هرس بخوری. تو فلسطین دارن میزنن به تو، چه تو برای چی داری هرس بخوری؟ تو راحت باش بابا، شما راحت باش، درکی از این نداره. عروس حضرت قرآن کی وارد قلبت میشه؟ عروس حضرت قرآن تشبیه کرده به عروس. عروس هم ناز داره، هجله میخواد، هجله خلوت میخواد، نامحرم و غریبه نباید باشه. اگه میخواد بیاد بشینه اونجا نقاب برداره، نقاب آنگه براندازد. اگه میخواد بیاد نقاب برداره، نامحرم نباید باشه، غریبه نباید باشه. این عروس حضرت قرآن، قرآن میخونیم میاد تا دم دلمون، میبینه اوه خیلی شلوغ پلوغ سر و صدا رفت و آمد، میان و میرن، و به تعبیر مولوی اینجا دل نیست، اینجا دهه. مولوی میگه، میگه این دل نیست، دهه. میگه اونجایی که گاو و الاغ میان میرن، اونجا دهه، دل نیست. میاد نگاه میکنه اوه چقدر شلوغ پلوغ، این داره افتیر میکشه اونجا، فیلم سینمایی، این ور دوبس دوبسه، یکی اونجا داره پول میشموره، او چه خبره تو این دل؟ ما نمیام بابا، نه حاجی، شرمنده. اینا از کجا میاد؟ این لطافت ها، اینا خودش محصول عمله. بعد میفرماید من یک فر بل ایمان فقط حبت عمله و هو فی الاخرت من الخاسری. من الان چشمم نمیبینه، نمیدونم اعرابا رو درست میخونم یا نه، حبت عمله یا عمله، نمیدونم. حالا دیگه عمله خوندیم دیگه، آیه 5 سوره مبارکه مائده. همینی که به این بی‌اعتنایی میکنی، به یه دستور خدا بی‌اعتنایی کردی. عروس حضرت قرآن، عروس حضرت ایمان خیلی ناراحت میشه، میگه نه تو به خدا توهین کردی، خدا بهت گفت اینجور، گفتی برو بابا. کف یعنی برو بابا. این دقیقا این کفر اینه. کفر اگه بخواد تصویر سازی بشه و زبان داشته باشه، حضرت کفر، عروس حضرت ایمان روبروش چی میشه؟ چی چیه حضرت کفر میشه؟ شیطانه. کفر این مدلی حرف میزنه، بابا خیلی دیگه در این سخت میگیری، بابا یهودیه، برم بهش بگم بیا عقد شرعی بخونیم، اصلا قرآن رو قبول نداره حاج آقا. تو که قبول داری قرآنو، تو میخوای با اون ازدواج کنی بعد عقد شرعی بخونی، بابا سخت نگیر دیگه حاج آقا، تو قرارداد محضر نوشتی مینارا دیگه. خدا داره میگه آقا این کار، بابا خدا، بابا ویلکام، بابا کوتاه بیا بابا، حاجی اذیتمون نکن. خب مثلا فهم میکنین که اون ایمان هم میشین میگه آخه گوگولی، با خدا به هم زدن. خب شما الان حضرت ایمان چی کار میکنی؟ من میشینم دیگه، من این موقع شب الان اسنپ گیرم نمیام، بخوام پاشم برم. عروس حضرت ایمان میگه چی؟ گفتی برو بابا، برو بابا. ما رفتیم، من همه خرجت کردم تو بشی حضرت ایمان تا اینجا رسیدی. میگه به درک خرج کردی، فقط حبت عمله، هر چی تا حالا خرج من کرده بودی پرید. من همه نماز برای تو خونده بودم که تو گنده بشی روش کنی، همه قرآن خونده بودم، یعنی مکه، حج، کربلا، اینا. با خدا اینجوری صحبت نکن، میذارم میرم. البته میذاره میره، بعد پشت در میشینه ها، بدونید زودم اسنپ نمیگیره، اول پشت در میشینه. اینا دیگه مجموعه روایاتی که دارم اینطور با فکاهه و طنز و اینا میگم، و چند جل روایت اینا که دارم میگم، روح الایمان فاصله میگیره تا 7 ساعت. گناه اتومات بخشیده میشه، ضعیف میشه، این شعاع اتصالش ضعیف میشه. اگه توبه کرد که چی؟ توبه نکرد ضعیفتر ضعیفتر ضعیفتر، یه لکه سیاه تو دل میفته. توبه نکرد این هی سرایت پیدا میکنه، منتشر میشه، این سیاهی هی بیشتر میشه بیشتر میشه، کبره میبنده، چرک میکنه، کثیف میشه، لایه میکنه، بو گند بر میداره، دیگه میمونه لایه میکنه، بعد دیگه اصلا نور توش نمیاد، بعد گلاب میریزی اصلا گلاب هم بو گند میگیره. بلا یزید و ظالمین الا خسارا و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین و لا یزید و ظالمین الا خسارا. قرآن هم دیگه روش اثر نداره. اینا محصول رفتاره، تو رفتار بی‌اعتنایی کردی. نه من ایمان دارم، من اعتقاد دارم، من علاقه دارم، من خدا رو دوست دارم. خب الان خدا داره میگه پاشو نماز بخون. بابا خدا اذیت نکن دیگه، باز رابطه‌مون همونجور بمونه دیگه، حالا باید پاشم و نماز و وضو و بابا سرده سختمه، ول کن دیگه، من قبولت دارم، میشنم ذکر میگم جاش. اللهم صل علی محمد. خب ابلیس هم که همینا میگه، واقعا پدر آمرزیده بهش گفتم سجده کن، گفت رابطه‌مون با هم دیگه بذار خراب نشه، من تو رو قبولت دارم دیگه، الان انقدر دوستت دارم، این همه نماز خوندم دیگه، اجنبی نیار وسط دیگه، رابطمون دوتایی با هم دیگه، من عاشق خودتم، آدم نیار وسط. گفت برو گم شو بابا، فخرج منها انک من الساغرین، برو گم شو بیرون میرم بابا. چی میگی؟ من از تو مگه خم و راست شدن خواستم؟ حرف باید گوش بدی، بنده ای، فایدهشم برای خودته، فکر به نفع من داره کاری میکنه. میگه خدا این سجده رو معاف کن، یه سجده برات میرم 4000 سال طول میکشه. روایت دیگه ابلیس به خدا گفت این یه دونه رو معاف کن، نه هم یه دونه رو میخوام، اون 4000 تا اصلا اینو اگه انجام ندی تمام اون 6000 تای قبلی رو هم میسوزونم، هفت میشه. بابا حالا خدا یکم انعطاف دیگه، زاویه حالا 4 درجه زاویه انقدر مهمه، همون 4 لخموه دیگه، اینجا هم 4 درجه زاویه است، کلن همه 4 تاست. همه گناه ها کلن همش همینقدره، خیلی چیز عجیب غریبی نیست، یا 4 لخموه یا 4 درجه انحناه یا 4 تا دونه اسکناسه. غیر از این هاست مگه دوزی هم یه 4 تا دونه اسکناسه، همش همین هاست. روح قضیه اون اطاعته، اون پذیرشه، پذیرش از کی میپذیری؟ به کی واکنش نشون میدی؟ چند تا آیه واسه تون سریع بخونم. اینجا علامه یه بحث مفصلی داره که اگه یه وقتی فرصت شد میخونم، چون اصلا خودش یه درسه، یه جلسه درس. ذیل آیه 5 سوره مبارکه مائده. چند تا آیه براتون بخونم، آیات جالب، شاید نشنیده باشید، در مورد عمل چقدر مهم. سوره مبارکه فصلت، سریع میخونم پشت هم. سوره مبارکه فصلت آیات 6 و 7. ویل للمشرکین، آی بدبخت مشرکین، آی نفرین و مشرکین، آی بیچاره بشن مشرکین. حالا خود کلمه ویل یه بحث مفصلی است، فکر میکنم 10 جلسه یادم نیست چقدر، اول بحث سوره مبارکه متففین که توی اون مدرسه تعالی صوتاش هست، اونجا میگم 10 جلسه شد حالا کمتر یا بیشتر در مورد ویل صحبت کردیم، بحث مفصلی داره که اصلا ویل چیه، کجاست، معناش چیه. ویلون للمشرکین، ای بدبخت مشرکین، ای نفرین به مشرکین. خب خدای ببخشید مشرکین کیان؟ این بت‌پرستا رو میگی دیگه. آره تو سرشون بخوره، خاک بر سرشون بخوره، برای گوساله خم میشن، گوساله میپرستن. آهن میپرستن، سنگ میپرستن، مشرکین اینان دیگه. الان به نظرتون آیه بعدی چی میگه مشرکین رو میخواد معرفی کنه؟ بفرماییم. الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرت هم کافرون. اینا که وقتی بهشون میگم خمس بده نمیدن، میگم زکات بده نمیدن. الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرت هم کافرون. اینا باوری به آخرت هم ندارن. عجیب نیست اما مشرک تا حالا فکر میکنه این مشرک رو خدا این شکلی معرفی کنه؟ همین یک کلمه مشرکین، اونایی که زکات نمیدن. حالا از زکات فطره بگیر، روزه ماه رمضان میگیره، فطریه نمیده. ویل للمشرکین، اصلا اون زکاتشو تو روایت گفته علامت قبولی روزته. زکات های واجب نمیده، صدقه های واجب نمیده. الان حمایت از این مردم لبنان، رهبر انقلاب فهمونم، بر همه فرض است. انگار نه انگار این خیالش نیست. مشهد هم میره، کربلا هم میره، حرم هم میره، فلسطین، اینا، اسرائیل، لبنان، اینا خیلی براش مطرح نیست. قرآن میفهمه ویل للمشرکین، این مشرکه. اونی که زکات نمیده، انقدر بحث عمل مهمه، زکات بابا طرف قبول داره، خدای قبول داره، حالا زکات نمیده. اینجور تو سر نرخ نزن، تو سر جنس نزن. بگو آخه تو که ایمان داری عزیزم، گله من، گله من، چرا آخه این زکات تو نمیدی؟ تو اینقدر بچه به این خوبی، خدا یکم یه زبونی داشته باش جذب کنی همه رو. میگه برو بابا، من دارم از واقعیت حکایت میکنم. جذب چیه؟ این زکات نمیده ایمان نداره. اصلا همین زکات ندادنت باعث میشه که ایمانت بره. دارم دستور بهت میدم، گوش نمیدی. انگار نه انگار کار نداری با حرف من. این آیه، آیه بعد سوره آل عمران آیه 97. میخوام همینجور دیگه رگباری فقط پشت هم آیه روایت بخونم، پدر صاحب بچه در بیاد با این آیات و روایات، ترسناکه. فیه آیاتون بینات مقام و ابراهیم. یکم بریم مکه حج، اینجا آیات بینات هست، مقام ابراهیم هست. من دخله کان آمنا، هر کی بیاد در امانه. ولی الله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیل. آیه خیلی معروفیه دیگه، اینجا رو همتون بلدید. هر کسی که استطاعت داره وظیفه‌شه که بره مکه طواف کنه دور کعبه. خب آخر آیه چی میگه؟ و من کفر فان الله غنی عن العالمین. نگفته هر کی نیاد، گفته هر کی کافر بشه به درک. من کفر فان الله غنی عن العالم، یعنی اونی که حج نمیره رو نمیگه خوبه، حالا بچه خوبیه، ای کاش حجم بره. حج نمیاد کافره. تو روایت هم داره شب اول قبل بهش میگن که یهودی دوست داری باشی یا مسیحی؟ اگه حج نرفته، حج واجب نرفته، بهش میگن مت یهودیان او نصرانی ها. شما دوست داری... نکته لطیفی هم داره، چرا یهودی و نصرانی؟ چون اینا اهل مشرکین، اهل کتاب هن دیگه، یعنی کتابو قبول داره و کافره. میگن خب تو هم کتابو قبول داری و کافری. یه دسته دیگه کفار اهل کتابن، مسلمانای اهل کتابن که کافرن، اونا که انگار نه انگار. قرآن گفت برو حج، گفت بابا جهیزیه بده به بچه اون دختر محلت، حج چیه بده این عربا بخورن؟ خدا حالیش نبود عربا میخورن، تو فهمیدی؟ هیچکی نمیفهمید، مصلحت رو سر در نمی آورد، نمیفهمید هزار جا مهمتر هست، همین تو یه دونه فهمیدی. نه کفره دیگه، داریم رسلا و ایسری به خودم خدایا ولی یه چیزی فرمودی، اصلا برای مهم نیست فرمودی نفرمودی اینا، من نظر خودم رو دارم، من مستقلم در نظریاتم. نظر من اینه، نظر من دیدین بعضی همچین نظر من اینه، همچین صدارم کلوف میکنن. نظر تو بذار در کوزه، نظر تو چه ارزشی داره؟ گفته برو تمام شد، صد جا مهمتر هم هست. اصلا یه بحث در مورد حق حج مفصل صحبت کردیم 4 ساعت یا بیشتر، اونجا روایتشو خونیم، فهمود اصلا گشایش در امت به واسطه حج ایجاد میشه، مشکلات اقتصادیتون برطرف میشه. چند نفرتون که مکه میرن، اینا میرن برمیگردن، هم خودش پولدار میشه، هم خانوادهش که اینجا بودن این چند روز که این نبوده. روایتشو خوندم، فرمود پیدا نمی‌کنی کسی که حج بره و بعداً دیگه مشکل مالی داشته باشه. به کرات دوستان گفتن بعد از اون روایتی که شما خوندی، ما نگاه کردیم تو اقوام و دوستان، حتی آدمایی که خیلی هم حزب اللهی طور اون شکلی قوی نبودن، دیدیم اتفاقا بعد مکهشون دیگه هیچ وقت مشکل مالی شدید نداشتن که دستشون جلو کسی دراز بشه. خدا خودش حالی بوده، مشکلات مالیش بوده، مشکلات اقتصادی رو برطرف کنه. نفهمی، تو فهمیدی. میگه یا حج میری یا کافری. کافر اهل کتاب، یهودی، مسیحی، مسلمون، بغل هم دیگه. من کفره، اینم کفره. آیه دیگه بخونم براتون، سوره مبارکه نساء آیه 37. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. اونایی که حقوقی که به گردنشونه نمیدن، بخل دارن، بقیه رو هم امر به بخل میکنه. ندیا خمس، نه ندیا، میرم به تو جیب آخونده بده بهزیستی، خیلی هم سواد و کهریزک، من خودم اصلا سراغ دارم اونجا، بیا ببرمه. ندی به اینا، بخل خرج میکنه، بخل میورزه، بقیه رو هم امر به بخل میکنه. و یکتمون ما آتاهم الله من فضله، به روی مبارک هم نمیاره خدا چیا بهش داده و چه وظایفی داره. اعتدنا للکافرین عذابا مهینا. اینی که بخل نشون میده و امر به بخل میکنه، قرآن میفهمد این کافره، برای کافرین هم دارم، این ور دارم برای کافرین، عذابا مهینا. خب چند تا آیه دیگه هم بخونم، روایت بخونم یه چند تا از امام رضا علیه السلام. عرض کنم که انقدر روایت آوردم اینجا که اصلا نمیدونم کدومشو بخونم، خود چند جلسه بحثه. روایت از پیغمبر، رشوه یه کاره. فرمود ایاکم و رشوه فانها محض الکفر. مبادا رشوه بگیرید، رشوه محض کفره. ولا یشم مصاحب الرشوه ریح الجنه، کسی که رشوه بگیره بوی بهشت هم به دماغش نمیرسه. تو روایت دیگه فرمود امام صادق الرشا فل حکم هو الکفر بالله، توی حکم کردن اگه رشوه بگیری این کفر به خداست. تو روایت دیگه فرمود فان ذلک الکفر بالله العظیم و رسوله، این کفر به خدا و پیغمبره رشوه گرفتن. دیگه چی؟ حسادت. خدا به دادمون برسه، داریم امشب خلاصه جمعمون جمعه. فرمود ایاکم ان یحسد بعضکم بعضا، مبادا کسیتون به یکی دیگه حسادت نشون بده. حالا حسادت هم اگه داریم لااقل تو دلمون نگه داریم، بیرون نپاشه دیگه، به هر حال تا یه حدیش دست خودمون نیست دیگه، زورمون میاد دیگه، بالاخره گوسفنداشو فروخته اومده اینجا، شاسی بلند خریده، زورمون میاد. چیکارش کنیم؟ من با این وجنات باید همچین شوهری گیرم بیاد؟ بعد این یالقوز ببین کی اومده خواستگاریش. زورم میاد دیگه. خب حالا زورت هم میاد، لااقل چیزی بروز نده تو رفتاره، تو کلامت. فرمود فان الکفر اصله الحسد، ریشه کفر حسادت. تو روایت دیگه داره کافر با قضا و قدر خدا، حسود با قضا و قدر خدا درگیر شده، با خود خدا دعوا داره، برای چی به این دادیدی؟ آه خدا، رسما صدای حسادت اینه، صدای ملکوتیش اینه، برای چی بدونه که با من هماهنگ کنی به این دادی؟ از من میپرسیدی، به مشورت میگیدی، بهت میگفتم این لیاقت نداره، حالا میبینی، بذار چهار روز دیگه لنگ و لگر انداخت میفهمی این لیاقت نداشت، برای تو خدا ثابت میشه که نباید به هر کسی نعمت بدی. من به این خوشگلی، به این خوبی به من نمیدی، بعد رفته به کی میده؟ ببین این صدای باطنی حسادت، این رسما اصلا کفر، این دعوا با خداست، این جنگ با خداست، عمل اینه. بعد حالا ببین از اون ور مهار کردنش چیه، چه نوری ایجاد میکنه. تو روایت داره یه غضب غلط رو وقتی مهار میکنه، یه جایی که فوران کرده میخواد یه فوشی بده ولی میدونه ناحقه، وقتی فوران میکنه تمام وجودش پر از ایمان میشه. خیلی روایت فوق العاده ای. و تو روایت داره که طعم ایمان رو هم میچشه، یا وقتی از یه شهوتی میگذره، یه صحنه حرامیه نمیبینه، اقدام حرام نمیکنه، خدا یه طعم خاصی از ایمان رو نصیبش میکنه. اونا که تجربه کردن میدونن، دیدن خودشون، خدا ان شاء الله نصیب ما بکنه ما هم تجربه کنیم. از یه حرام سنگینی وقتی عبور میکنه، یهو یه دری باز میشه، یه طعمی از مناجات، یه طعمی از انس با اهل بیت، گاهی مکاشفات، گاهی عنایات عجیب غریب. این مرحوم رجب علی خیاط که این کنار این صحن دفنه، از اون صحنه گناهی که فرار کرد چشم باطنیش باز شد دیگه. یکی از دختران اقوام ایشون شرایط گناه رو فراهم کرد تو منزل، رفت پشتمون پرید فرار کرد. میگه از پریدم تو خیابون دیدم همه رو دارم باطنشون رو میبینم. یهو یه دری از ایمان باز میشه. عمل اینه. از اون برم وقتی انجام میدی یهو یه دری از ایمان بسته میشه. این همه شهدا، امام، بیزهرا همه پرید رفت. یه گناه، یه پیک شراب، یه پارتی، همون یه شبیه که هزار شب نمیشه، هزار شب تو میسوزونه، یه عروسی تموم، یه ده دقیقه رقصیدیم دیگه، حالا چیکار کردیم دیگه، حالا جمع خودمونی بود از دبیرستان، ما هم دیگه رو ندیده بودیم، دلمونو به دست آوردی دیگه، خب باشه دیگه. خدا گفت با همونو خوش بشی، see you later. میبینمت. بازم بخونم براتون از این روایت آیات و روایت ترسناک، آیه 254 سوره بقره. نمیدونم خدا چرا انقدر جدی بحث انفاق رو جدی گرفته، زکات، انفاق. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، آی مؤمنا از اون چیزایی که روزیتون کردم انفاق کنید. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه، قبل از اینکه یه روزی بشه که اونجا دیگه کار و کاسبی و پارتی بازی و وساطت و اینا نداریم، تا میتونی خودت خرج کن. ول کافرون هم ظالمون، اونایی که کافر باشن اینا ظالمن، که اینجا علامه میفرماید که دلالت داره ان الاستنکاف ان الانفاق کفر و ظلم. علامه میفرماید در المیزان میفرماید استنکاف از انفاق کفره. حتی زکات واجب هم نگفته. میدونم یه کسی گرفتاره، میتونم یه کمکی بکنم. مجموعه شرایط هم وقتی آدم میسنجه، بعضی وقتا شرایط یه طوری که با یه دلیل عقلی، با یک به حال حجتی آدم به نچه میرسه که این الان فلان دلیل کمک نکنه، اون یه بحث دیگریست. الان من اونو ندارم، فقط بخلمه، فقط طمعمه، زورم میاد، برای چی من باید پول در بیارم کار کنم بدم یکی دیگه بخوره؟ اونم محتاج، واقعا گیره، تقصیرم نداره، یهو به مشکل خورده. کوتاهی میکنم، این کفره. بسته میشه درهای از ایمان، باورهایی در وجود آدم فروکش میکنه، بعد میبینه دیگه بهش میگن کربلا میای، میگه نه دیگه، حالا از همین دور یه سلام میدیم. کربلا میره میبینه خیلی حسالی هم نداره، انگار امام حسین نیست. یکی رفقا اومد و مشهد حرم امام رضا، که رفقای معروفمون میشناسیدش، خیلی حال زیارت نداشت، گفت حاج آقا احساس میکنم امام رضا نیستن. احساس میکنم امام رضا رفتن جایی. اینجوری میشه، نه امام رضا هستن، ما نیستیم. اون دله که باید بیاد، دله نیست، یه کاری کردیم این دله رفته. بخونم بازم. اوه اوه اوه، چند تا روایت دارم، اینا دیگه ترسناک. روایت های آخر رو بریم تو روزه تمومش کنیم. خیلی اینا ترسناکه دیگه، اصلا یعنی واقعا دیگه یه وضعی. پیغمبر اکرم فرمود ادنا الکفر، کمترین مراحل کفر. اوه یا ابوالفضل، ان یسمع الرجل عن اخیه الکلمه فیحفظها علیه یرید ان یفزهه بها. اوه اوه اوه. یه کسی از یه کسی یه چیزی میشنوه، نگه میداره برای روزی، یه روزی با این جمله خارت میکنم، یه روزی با این جمله زایت میکنم، اسکرینشو نگه میدارم، اسکرینشاتشو یه روزی. دنبال یه لغزشی، یه سوتی، یه اشکالی از یه کسیه برای یه روز مبادا، برای یه روز زدن. فهمود این از دایره ایمان خارج میکنه، این کفره. اولئک لا خلاق لهم، اینا اصلا تو دم و دستگاه ما نیستن. کسی که این مدلیه، کسی که دنبال عیب و ایراد از بقیه میگرده، میشینه یه ساعت سخنرانی گوش میده ببینه کجاش میشه اشکال کرد. از یه جایش یه چیزی در بیاری. این ایمان نیست، ایمان عشقه، ایمان انعطافه، ایمان تواضعه. آدم نسبت به بقیه مؤمنین احساس کوچکی میکنه، احساس علاقه میکنه. ایمان اتصاله، ایمان پیوسته، ایمان انجذابه، جذب شدنه. آهنربا، اون آهنربای بزرگ و مطلق، اون مغناطیس محض که نبی اکرم باشه، اهل بیت باشن، این دلها رو دارن میکشن. و تو اگه واقعا جنست آهن باشه به این آهنربا بخوره، تو هم چسبیدی به اون آهنربا، به همه اون آهنایی هم که به اون آهنربا چسبیدن چسبیدی. نمیشه که از این بقیه آهنا خودتو بکنی. وقتی از اونا میکنی از اون آهنربا جدا میشی. این ایمان نیست. فرمود امام باقر علیه السلام، فرمود نزدیکترین حالتی که بنده به کفر داره اینه که با یه کسی برادری کنه، فیحسی علیه اثرات و زلات، اشتباه ها و اشکالات اینم هی دونه دونه میشمره، هی جمع میکنه. لیعنفه بها یوما ما، یه روزی یه جا به دردمون میخوره. مؤمن اونیه که اصلا ندید میگیره، اگه اشکالی هم داره سعی میکنه اصلاح کنه، نه اینکه اخ چون چه سوتی دا، اخ ببین چی نوش دارم برات، آه اینجور، آه یه روزی یه جایی به درد میخوره. این فرمود خروج از ایمانه. خب اون روایتی که گفتم براتون بخونم و عرض بکنم، مرتبط با همین فضای رابطه مؤمنین با همدیگه هم هست، محبت اهل بیت و ارتباط مؤمنین با هم دیگه. این روایت هدیه این شب جمعه باشه. به هر حال بین دو تا فاطمیه هستیم دیگه. هفته قبل شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بود شب جمعه، چند روز بعدم که باز فاطمیه دومه. این جلسه حالا شب جمعه است، هم مرتبط با حضرت زهرا سلام الله علیها است، هم مرتبط با امام حسین علیه السلام. این روایت رو تقدیم میکنم، ان شاءالله که به هر دوی این دو بزرگوار قلبمون متصل بشه. روایت در کتاب تفسیر فرات کوفیه. این تفسیر اولا از کتاب معتبر شیعه است، ثانیا کلن روایاتی رو آورده در تفسیر آیات قرآن که فضایل اهل بیت، جلد یک صفحه 444. ابن عباس میگه که از امیرالمومنین علیه السلام شنیدم یه روزی پیغمبر اکرم وارد شدن بر فاطمه زهرا سلام الله علیها و هی حزینتون، حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی ناراحت بودن. پیغمبر فرمودن که ما حزنو که، یا بنیه، فرمودن که دخترم چرا انقدر ناراحتی؟ عرض کرد که یا ابته ذکرت المحشر و وقوف الناس اراتن یوم القیامه. خیلی عجیبه، احوالات اهل بیت خیلی عجیبه. اینا اون باور واقعی و ایمان واقعیه. پیغمبر فرمود دخترم چرا ناراحتی؟ عرض کرد پدر جان شما فرمودی، از شما روایت شنیدم، این جمله رو شنیدم، فرمودی روز قیامت همه عریان محشور میشن. اینه که اینطور ریختم به هم. ما بشنویم چی میگیم؟ اگه دست نندازیم، مسخره نکنیم، خیلی هم نه، اونا مال محبین اهل بیت که نیست، خودمون میکشیم کنار. فاطمه زهرا به خودش گرفت. این علامت ایمانه. این ایمانی که آسیب میبینه اینجا خودشو نشون میده، اون ایمانی که میره بالا اینجا خودشو نشون میده، باورش میشه. تمام این چیزایی که در مورد قیامت میگن باورش میشه، باورش میشه، همه وجودش واکنش نشون میده. آیات جهنمو که میخونن زار میزنن، همه بدنشون میلرزه. آیات بهشت رو که میخونن غرق میشن در این نعمتهای بهشتی. من نه با اون بهشتش حالی پیدا میکنم، نه با اون جهنمش حالی پیدا میکنم. اصلا بهشت هست واقعا؟ کی دیده؟ کی گفته؟ پیغمبر فرمودن دخترم انه لیوم عظیم، آره خیلی روز بزرگیه، ولی من میخوام یه بشارتی به تو بدم از اوضاع تو در قیامت. بخونیم این روایت رو کیف کنیم. ان شاء الله ایمانمون
به اهل بیت خصوصا حضرت زهرا سلام الله علیها بعد این روایت بیشتر بشه. خود اینا کار دیگه، این کاریه که باور میاره دیگه، خود خوندن فضایل اهل بیت، گفتن فضایل اهل بیت، این خودش یه کاره، یه عمل صالحه، نتیجهش هم تقویت ایمان. این کارا خیلی مهمه، اینا توی احوالات ما اثر داره. پیغمبر فرمود جبرئیل به من خبر داد از خدای متعال، فرمود اولین کسی که روز قیامت زمین براش منشق میشه و از زمین خارج میشه منم، بعد پدرم ابراهیمه، بعد همسر تو علی ابن ابی طالبه. بعد خدا جبرئیل رو میفرسته برای اینکه تو از دل زمین خارج بشی. من دیگه عربیاش چون هم وقت کمه هم زیاده خیلی از عربیاشو نمیخونم، تونتون روایتو پیش بریم. جبرئیل رو میفرسته که بیان کنار قبر تو از زمین خارج بشی. جبرئیل با 70,000 ملک میان بر سر قبر تو 7 قبه نور قرار میدن، بعد اسرافیل میاد با 3 حله از نور کنار سر تو قرار میگیره، صدا میزنه تو رو، یا فاطمه، صدا میزنه ای فاطمه دختر پیامبر، قومی الی محشرک، بلند شو به سمت محشر، آمنتن روعتک مستورتن عورتک یا مستورتن عورتک، در حالی که در امان کاملی و پوشیده ای. حضرت زهرا نگران بودن روز قیامت همه عریانه، اسرافیل میاد تو رو صدا میزنه در حالی که پوشیده ای و در امانی از قبر خارج. اسرافیل این حله ها رو به تو تقدیم میکنه، این حله های نور رو به تن میکنی. بعد زوفائیل میاد که ما اصلا نمیدونیم کدوم ملکه، زوفائیل میاد با یک مرکبی از نور که افسار این مرکب از مروارید، بر روی این مرکب یه پوششی از، یه پالانی از طلا، تو سوارش میشی، زوفائیل این افسار رو میگیره، 70,000 ملک هم در پیشاپیش تو حرکت میکنن که تو دستشون پرچمهای تسبیحه. وقتی جلوتر میای 70,000 حوری بهشتی به استقبال تو میان که تو دست هر کدومشون یه دونه منقله، از این منقلای اسفند که ما دستمون میگیریم، مجمره، دست هر کدومشون یه منقله، بدون اینکه آتیش توش باشه عود روشنه، بوی عود همه جا رو پر کرد. بر سرشون هم اکلیل هاییست، یعنی این کلاهای مثل این لباسهای پادشاهی که از جنس جوهره و با زبرجد سبز اینو تزیینش کردن. میای جلوتر، اینا سمت راست تو حرکت میکنن، از روبرو مریم دختر عمران به استقبال تو میاد، شبیه اون وضعیت اون حوریایی که به استقبال تو اومدن، به تو سلام میده، تو همراهش حرکت میکنی و مریم و همراهانش سمت چپ تو حرکت میکنن. جلوتر میری، مادرت خدیجه به استقبال تو میاد که اولین زن مؤمن به خداست. 70,000 ملک هم با خدیجه میان که دست اینها پرچمهای تکبیره. حالا یه اهل فضلی، اهل فنی باید بیا تک تک اینا رو توضیح بده، اونا چرا پرچم تسبیح دستشون بود، اینا چرا پرچم تکبیر دستشون بود، اونا چرا راستن، اینا چرا چپن، چرا اول اون میاد بعد این میاد، هر کدوم اینا اسراری توشه. خدیجه میاد به استقبالت با پرچمهای تکبیر. جلوتر که اومدی، حوا میاد با 70,000 حوری، آسیه همراهشه، اینا هم همراه تو حرکت میکنن. به وسط این صفحه محشر که رسیدی، همه اینها که دور تو رو گرفتن، این زنهای بزرگ، هر کدوم با 70,000 ملک کامل احاطه میکنن از همه طرف زهرای مرضیه رو، اینجا تازه خدای متعال خلائق رو جمع میکنه در صحرای محشر، دستور میده همه بیان. بعد اینجا صدا میزنه، صدایی از زیر عرش میاد که همه خلائق میشنون، خطاب میکنه قضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمه الصدیقه. چشماتونو ببندید، فاطمه زهرا میخواد عبور کنه و همراهانش میخوان عبور کنن. فلا ینظر الیک یوم اذن. نگران چی بود حضرت زهرا؟ روز قیامت همه عریانن. هم بهش بشارت داد که تو عریان نیستی، پوشیده ای، دوروبرت هم این حجم وسیع از ملائکه با این پرچمهای بلند احاطه کردن، تازه خدا دستور میده کسی اصلا به تو نگاه نکنه، هیچ کس هم به تو نگاه نخواهد کرد مگر ابراهیم خلیل الرحمن و علی ابن ابی طالب. دو نفر فقط در صحرای محشر به تو نگاه میکنن، ابراهیم و علی. آدم در طلب حوا میفرسته که حوا کجاست؟ میبینه که حوا کنار مادر تو خدیجه است و کنار تو ایستاده. اینجا برای تو منبر قرار میدن. به به، انشالله ببینیم این صحنه رو در محشر در قیامت. منبری قرار میدن، منبری از نور، 7 تا پله داره. بین هر پله‌ای با پله بعدی صفوفی از ملائکه است که در دست اینها پرچم‌های نوره. پرچم تسبیح و تکبیر بود، اینجا پرچم نوره. چرا پرچم نوره؟ تو این نور پوشیده بشه زهرای مرضیه دیده نشه. این 7 پله هم که میخواد بالا بره، هر پله‌ای رو ملائکه با پرچم‌های نور پوشوندن. تو اینجا و حورالعین از سمت راست منبر و چپ منبر همه صف کشیدن و نزدیکترین زنهایی که به تو هستن حوا و آسیه هستن. وقتی بالا منبر رفتی، جبرئیل میاد به تو میگه به به، عطاو که جبرئیل علیه السلام. حالا با این شکوه، این دم و دستگاهی که خدا را انداخته، جبرئیل میاد وقتی فاطمه زهرا بالا منبر رفت، عرض میکنه یا فاطمه سلی حاجتک. فاطمه چه میخواهی؟ حاجتت رو مطرح کن. این چراغا رو هم اگه دوستان کم بکنن، رفقا راحت تر احساساتشون رو به این متن این روایت نشون بدن. خیلی زیباست. تو این شکوه خدای متعال تازه به فاطمه زهرا میفرماید حاجتت رو عرض کن، بگو، مطرح کن، چی میخوای فاطمه؟ حالا ببینید بیبی چی میگه. عرض میکنه یا رب ارن الحسن و الحسین. خدایا حسن و حسین رو به هم نشون بده، حسن و حسین رو میخوام. تو این شکوه، تو این وضعیتی که در این قلقلهی که در محشر رو افتاده، خب هنوز امام حسن و امام حسین از قبر بیرون نیومدن دیگه، حاجتش چیه فاطمه زهرا؟ خدایا حسن و حسینم رو بیار. شب جمعه است، مادر امشب کربلاست. از اونجا میشنوه فاطمه صدای ما رو. فیعتیانک، لا اله الا الله، حسن و حسین رو میارن برای فاطمه زهرا. در چه حالی میان امام حسن و امام حسین؟ و اوداج الحسین تشخب و دما، در حالی میارن ابا عبدالله رو که از رگهای مبارکش خون میزنه. این رگهای بریده با این وضع وارد محشر میشه امام حسین. و هو یقول، همونطور که خون میزنه از رگهای بریده امام حسین، اینطور عرض میکنه یا رب خذ لی الیوم حقی ممن ظلمنی. خدایا امروز حقم از اون کسایی که به من ظلم کردن بگیر. فیقذب عند ذلک الجلیل، اینجا خدا غضب میکنه برای امام حسین. و یقذب لغضبه جهنم، از غضب خدا جهنم غضب میکنه. و همه اون ملائکه ای که اونجا هستن غضب میکنن، جهنم اونجا به تکاپو میفته، یه فوجی از آتش اونجا خارج میشه از جهنم که فیلتق تو قتلت الحسین، میاد میگیره این شعله‌ای که از آتش بیرون میزنه قاتلان حسین رو و فرزندانشون رو و فرزندان فرزندانشون رو میگیره، یعنی در آتش شعله ور میکنه. این بچه ها و بچه های بچه ها میگن که خدایا ما که حسین رو نکشتیم، ما چرا داریم آتش میگیریم؟ ببینید جمله رو، ببینید عظمت رو، چقدر این روایت شورانگیزه، چقدر بشارته، چقدر شیرینه، چقدر شیرینه. خب قاتلای امام حسین میسوزن، خب معلومه. فرزنداشون چرا؟ نوه هاشون چرا؟ اینا میگن خدای ما که کربلا نبودیم، انا لم نحضر الحسین، ما چرا آتیش گرفتیم؟ خدای متعال دستور میده به شعله آتش که اینها رو بگیر، با چهره هایی که صورت کبود دارن و سیاهن، و اینا رو بگیر پرت کن توی درکات عمیق جهنم. چرا؟ فانهم کانوا اشد علی اولیاء الحسین من آبائهم. میگه شما کربلا نبودید، ولی شماها همون ظلمی که پدرانتون به حسین کردن، شماها همون ظلمو به محبین حسین کردید. این مردمی که در لبنان زیر موشکن، چرا؟ چون لبیک یا حسین میگن، چون محبت فاطمه زهرا داره. داعش چه میکرد با اینایی که محبت اهل بیت داشتن؟ قیامت خدای متعال میگه شماها کربلا نبودید، ولی بعد کربلا با محبین حسین همون کاری رو کردید که تو کربلا با حسین کردن. فیسمع شهیقهم فی جهنم، صدای فریاد اینا از تو دل جهنم شنیده میشه. اینجا جبرئیل دوباره به فاطمه زهرا عرض میکنه یا فاطمه سلی حاجتک، فاطمه بخواه چی میخوای؟ اینجا خانم میفرماید یا رب شیعتی، خدایا شیعیانم. خدای متعال میفرماید قد غفرت لهم، شیعیان تو بخشیدم، دیگه چی میخوای؟ عرض میکنه یا رب شیعت ولدی، شیعیان بچه ها. خدای متعال میفرماید اونا رو هم بخشیدم، دیگه چی میخوای؟ عرض میکنه یا رب شیعت شیعتی، شیعه شیعیانم، یعنی به من، منو نمیشناختن به من محبت کنن، بچه هامو نمیشناختن به اونا محبت داشته باشن، به شیعیان ما محبت داشتن، اونا رو هم میخوام نجاتشون رو از تو بگیرم. ببینید چه تعبیریه. خدای متعال بهش میفرماید، به فاطمه زهرا، انطلقی فمن اعتصم بک بکفه و معک فی الجنه، اصلا خودت راه بیفت تو این صحرای محشر، ببین هر کیو میخوای سوار کن با خودت ببر بهش. اینجا تعبیر روایت عجیبه، فعند ذلک یود الخلائق انهم کانوا فاطمیین. اینجا همه اهل محشر آرزو میکنن ای کاش تو دنیا فاطمی بودن. یه بار اگه برای فاطمه اش ریخته، مشکی پوشیده، خرج داده، فاطمیه گرفته، حرمت نگه داشته، صدای ضبطشو کم کرده، گفته فاطمیه است، قیامت فاطمه سوا میکنه. عمل اینه، اثر عمل اینه، یک ذره محبت، یک ذره عاطفه به این ذوات مقدسه نشون دادن، اثرش اینه. فتسیرین و معک شیعتک، فاطمه جان وارد بهش میشی با شیعیانت، با شیعیان فرزندانت و شیعیان امیرالمومنین، در حالی که همه تون در امانید و همه تون پوشیده اید و دیگه هیچ کدومتون اوریان نیستید، به واسطه فاطمه همه از این اوریانی قیامت نجات پیدا میکنن. قد ذهبت عنهم الشدائد، این چند خطم حیفم میاد نخونم، این چند خطم دل بدید، خیلی قشنگه. این شیعیان و محبین با فاطمه وارد بهش میشن در حالی که همه این غم و غصه ها دیگه از بین رفته. شدائدی که در قیامت دیدن، توی این عرصه های قیامت بهشون وارد شد، همه فروکش کرده، همه این سختی ها آروم شده، مردم هنوز تو ترسن، اونایی که تو صحنه محشرن، یخافون ناس و هم لا یخافون، ولی اینهایی که فاطمه سواشون کرد، اینا دیگه ترسی ندارن. یزمعون ناس و هم لا یزمعون، همه تشنن، اینهایی که فاطمه زهرا سواشون کرد دیگه تشنه نیستن. به در بهشت که میرسن، فاطمه جان تو به در بهشت که میرسی 12,000 حوری به استقبالت میان که تا به حال به استقبال کسی نرفتن و بعد از تو هم به استقبال کسی نخواهن رفت. در دستانشون ظرف‌های از نور، سوار بر مرکب‌های از نور، تمام اون مرکب ابزار و ادواتش از نور، از طلای زرد و از یاقوت، افسار اینها از لؤلؤ و همینطور روی هر مرکبی یه متکایی است، متکا چه جنسی از سندس. وارد بهشت که میشی تو باشر و بکه اهلها، به به اهل بهشت همه میان دور تو جمع میشه. و وضع لشیعتک مواعد من جوهرن، برای شیعیان تو سفره پهن میکنن، حالا که دور تو جمع شدن سفره های پهن میشه. علا اعمدت من نور، بر ستون های از نور، فیاکلون منها و الناس فی الحساب، اینا نشستن دور تو سر این سفره مشغول خوردنن، مردم هنوز در صحرای محشر مشغول حساب و کتابه، اینها غرقن در اون چیزهایی که میخوان. فی مشتهد انفسهم خالدون، وقتی اولیاء خدا در بهش مستقر شدن، آدم و بقیه انبیا میان به زیارت تو. در بطنان فردوس دو تا لؤلؤ از یک ریش است، یه لؤلؤ سفیده یه لؤلؤ زرده، توی این دوتا قصرهایی است، خانه هایی است، تو هر خونش، تو هر قصرش 70,000 خونه است که خانه هایی است لنا و لشیعتنا، خونه هایی است برای ما و شیعیانمون، همه اونجا دور تو جمعن، این محبی و شیعیان تو اون قصرها و خونه ها دور تو هن. اون خونه های زرد هم منازلی است برای ابراهیم و آل ابراهیم. اینم روضه فاطمی هم باشه، خط آخره این مطلب. همه اینها رو پیغمبر به فاطمه زهرا گفت. حالا اینجا فاطمه چی عرض کرد؟ عرض کرد بابا جان، فما کنت احب ان ارى یومک و ابقا بعدک، بابا جان نمیخوام یه روزی بیاد، دوست ندارم یه روزی بیاد که من باشم و تو رو نبینم، نمیخوام روزی رو بدون تو سر کنم. اینجا پدرش فرمود یا بنیه، دخترم، جبرئیل به من خبر داد از خدای متعال که تو اولین کسی هستی که از خانواده من به من ملحق میشی. فالویل کله لمن ظلمک، وای به حال کسی که به تو ظلم کنه. والفوز العظیم لمن نصرک، خوش به حال اون کسی که تو رو کمک کنه. اینجا این حدیث بود که خوند، بعد این آیه رو بعدش فرمود والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم. خیلی قشنگ هم است این آیه، فرمود اونایی که عمل صالح دارن ذریهشون رو بهشون ملحق میکنیم، یعنی اون کسی که عمل صالح داشته باشه ذریه فاطمه محسوب میشه و در بهش ملحق میکنن به فاطمه زهرا. شب جمعه است، این یه ختم بگیم، چه عملی بهتر از این عمل؟ عشق بر سید و شهدا. فاطمه زهرا خریدار این گریه هاست، عاشق این گریه هاست، عاشق این ناله هاست. این ناله ها داده او رو آرام میکنه، داغ او رو آرام میکنه. امشب شب جمعه است، فاطمه زهرا داغداره، هر شب جمعه با داغی به کربلا میاد. اصلی ترین داغش هم ظاهرن اینه، اونی که از این روایات و اینها میفهمیم اینه، هر بار کربلا میاد شب جمعه ناله میزنه، بنیه قتلوک و من الماء من پسرم کشتنت، آبت نداد. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. خدایا با آبروی صدیقه طاهره در فرج منتقمش و فرزندش امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل ذوی الحقوق ذوی الارحام ملتمسین دعا از سایه از سفره با برکت زهرای مرضیه متنعم بفرما. شب اول قبل فاطمه زهرا به فریادمون برسان، اسرائیل و آمریکا به آبروی فاطمه زهرا نیست و نابود بفرما. رزمندگان اسلام غلبه و فتح و نصرت عنایت بفرما. رهبر عزیزمون حفظ و طول عمر و نصرت عنایت بفرما. حاجتمندان از اسلام به فضل و کرمت برآورده بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه تمام الصلوات.